أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسلط می‌کنیم به همه شما و علاقمندان و قرآن و عشرت توفیق ادراک معارف الهی و عمل صالح را مرحمت کند تا هر کدام از ما بتوانیم خدمتگزار اسلام و نظام اسلامی باشیم. برای اینکه ما بهتر از عمرمون استفاده کنیم و به جامعه اسلامی خدمات بهتری ارائه کنیم، سخنان و قرآن و اطرس برای ما آموزندن. یکی از سفارش های وجود مبارک امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به فرزندش این است که این اعضا و جوارح که به طرف خدای سبحان توجه دارن و در مراسم عبادی مخصوصا نماز عنصر محوریان، باید بکوشیم اینها آلوده نشوند اولا، و اگر آلوده شدن تطهیرشون کنیم ثانیا، تا با اعضا و جوارح پاک به دیدار محبوبمان بریم ثالثا، و اگر نرفتیم همه اینها یا سپاه و ستاد خدایان رابعان یا در محکمه عد الهی علیه ما شهادت میدن خامسن. این مطالب پنجگانه را تو بیانات نورانی هست امیر در سفارش هایی که فرزندانش دارن میبینید. آیه کریمه و ان المساجد لله را حضرت اینچنین تطبیق و تفسیر میکنن، میفرماد مسجد مال خداست. این مکان که بنا مسجد است البته مال خداست، اما اعضای هفتگانه سجده هم مال خداست. حضرت تفسیر کرد، تطبیق کرد، و ان المساجد لله یعنی به الوجه و الیدین و الرکبتین و الابهامین، یعنی چهره، پیشانو، صورت و دو دست و دو زانو و دو شست پا، اینا در سجده باید در پیشگاه خدای سبحان خاضع باشن. خب عناصر محوری سجده این هفتان، با عضو ناپاک مگر کسی میتواند در پیشگاه خدای سبحان خضوع کند؟ نماز ارکانی دارد، عناصری دارد، واجباتی دارد، اجزایی دارد، شرایطی دارد، شطوری دارد و شرایطی. مهمترین بخش نمازش سجده است. اون آیه که اگه کسی بخواند سجده واجب دارد در پایان سوره بارکه علق، همین است که انسان با سجده به خدا نزدیکتر می شود. برای اینکه شریفترین عضوش که پیشانه اوست در راه ذات اقدس اله به خاک می مالد. این بهترین و عالی ترین تواضع انسان است در برابر خدا. چون نماز دارای اجزا و شرایط است و برجسته ترین عضو شرط و جزء نماز سجود است، اون مصلا را، جای نماز را مسجد نامیدند. وگرنه اونجا جای رکوع هم هست، جای قیام هم هست، جای قرائت هم هست، جای تشهد هم هست، جای سلام هم هست. اما این بنای خاص را مسجد گفتن، برای اینکه برای شریفترین جزء نماز که سجود است حرمت قائل شدن و این مکان را به اون نام نامیدن. این آیه هم اعضای هفتگانه‌ای که انسان در هنگام سجده به زمین میمالد و زمین میگذارد اون رو مطرح کردن. طبق این تفسیر نورانی است امیر که فرود و ان المساجد لله یعنی به الوجه و الجدین و رکبتین و الابهامین. این مطلب اول. خب اگر کسی خواست اینها را آلوده نکند، نباید با دست کار خلاف بکند، نباید با صورت کار خلاف بکند، نباید با پا کار خلاف بکند، قهرن میشه آدم طیب و طاهر. این مطلب دوم. مطلب سوم، حالا اگه کسی آلوده شد، با دست کار خلافی کرد، با صورت کار خلافی کرد، با پا کار خلافی کرد، این وضو برای تطهیر آن است. شما اسرار وضو، اسرار عبادات، اسرار صلات رو که ملازم فرمایید، ائمه علیهم السلام سر تک تک این اجزا و شرایط رو گفتن. فرمودن وقتی که انسان دست می شوید، یعنی خدایا من از گناه دست شستم. وقتی چهرش را می شوید، یعنی خدایا گناهی که با صورت من کردم یا گناهی که من با صورتم انجام دادم اینا رو تطهیر میکنم. نباید نامحرمی رو نگاه میکردم یا نباید نامحرمی من رو نگاه میکرد، حالا دارم این صورت رو تطهیر میکنم که با صورت پاک انسان به دیدار ذات اقدس الهی برود. معنای مسح سر هم همینطور است. اگر خیال باطلی کردم، نقشه بدی کشیدم، فکر بدی در سرم راه پیدا کرد، دارم خدایا این سرم و این مغزم و با این مست تطهیر میکنم چون همه اینا قصد قربت میخواد. اگه کسی سرش رو مست بکشه بدون قصد قربت، که اون مست سر نیست و این وضو نیست. فرمود وقتی انسان سر رو مست میکشه، یعنی خدایا اون خاطرات و خیالات و کینه هایی که نسبت به دیگری در دل یا در سر داشتیم، اون هوس هایی که در سر داشتیم، همه اینها رو دارم تطهیر میکنم. معنای مسح پا این است، خدایا جایی که نباید میرفتم رفتم، دارم این پا را با مسح تطهیر میکنم که از پا تا سر، از سر تا پا پاک بشم، به حضور تو بیایم، بگویم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینم یه وقت. پس ما موظفیم این اجزا و عناصر رو پاک نگه می‌داریم و اگر خدا اینا کرده آلوده شدن، اینا رو به وسیله وضو با این معنا تطهیر کنیم. و ان المساجد لله یعنی به الوجه و الیدین و الرکبتین و الابهامین. این تفسیر وجود مبارکه هست امیر است. حیف این نهج البلاغه که تقطیع شده، یعنی در این حال که فرمایشات وجود مبارک حضرت هست تقطیع شده است. این آیون حوزوی میدونن این روایت ها وقتی تقطیع نشه، یعنی کل این روایت اگر 10 جمله است 10 سطر است یک جا ارائه بشه، اون وحدت سیاق، وحدت سباق و مانند اون یه معنای خاصی با آدم میفهمونه. ولی اگر تقطیع بشه، این جمله ها از یکدیگر جدا بشه، هر کدام در باب جدا نوشته بشه، اون خصوصیت وحدت سیاقی رو از دست میده. مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی چون به فکر حدیث نبود، به فکر بلاغت بود، یه جمله رو که در یه حدیث بود و سبقه بلاغی سنگینی نداشت اصلا اونا رو نقل نکرد. بقیه رو هم در ابواب گوناگون و موضوعات گوناگون پراکنده ذکر کرد. و اما این کتاب اخیر که به عنوان تمام نهج البلاغه است، این وصیت ها را یک جا ذکر میکند. سخنان وجود مبارک حضرت را که به ابن عرفیه بیان فرمود، همه اینها یک جا ذکر میشه. وقتی یک جا ذکر شد، این وحدت سیاق معنای خاص خودش دارد. به دنبال اون وجود بارکه هست امیر سلام الله علیه فرمود بسیاری از افراد مشکلشون این است که اینا اون بینش توحیدی را فراهم نکردن یا یادشون رفته، نمیدونن که الان در مشهد و محضر و مظهر ذات اقدس اله هستن. بعد این آیه را تلاوت کردن، فرمودن بکی به ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم و را ابصارکم و را جلودکم و لیکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون و ذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم. این مضمون اون آیه را قرائت فرمودن. فرمودن در خیلی از موارد انسان غافل است، نمیداند که خدا رو میبینه. در سوره مبارکه علق که بخش اولش جزء عطائق است، یعنی جزء قسمت های اولیه آیات قرآن کریم است، از اقرا شروع می شود. در بخش پایانی همین سوره مبارکه علق دارد علم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمی داند که خدا رو می بیند. این دعوت به ادب، دعوت به حیا خیلی مقدم تر از تهدید به جهنم و امثال ذالک است. اون آیاتی که اول نازل شد سخن از جهنم و خذوه و فقدوه و امثال ذالک نبود. اولین بخشش این است که مردم باید با حیا و ادب باشند، مگر نمیدانن که خدا اونها رو میبینه. خب این راه تربیت غیر از تربیت بگیر و ببند است. علم یعلم به ان الله یرا، انسان نمی داند که خدا را می بینه. خب این ادب است، این حیاست. این چشمی که الان ده ها متخصص باید رو این کار بکنن که این چشم فقط بشناسن بیماری های او، شفای او، داروی او، تقویت او، تضعیف او، این رو بشناسن. این رو ذات اقدس اله رایگان به ما داد، یه قطره آب را به این صورت در آورد. اون وقت انسان با این چشم هر جا را بخواد ببینه یا با این گوش هر جا را بخواد بشنه. فبود علم یعلم به ان الله یرا، آیا انسان نمیداند که خدا او را میبینه. انسان برای خودش شخصیتی اون وقت قائل است، یه عظمتی قائل است، آل الهمه میشود. در اثر علو همت فضائل دیگری از او صادر میشود. قرآن نخواست ما را با انذار و امثال ذالک تربیت کند، اول ما را به این معرفت توحیدی آشنا کرد و مؤدب کرد و با حیا کرد. در این سوره مبارکه فصلت آیاتی است که وجود مبارکه است امیر اون آیات را خوندن. فرمودن به این که مشکل شما این است که این اعضا و جراحی که ارزان به دست شما آمده و نمیدانید که ده ها فرشته روی این کار کردن تا به این صورت در آمد، شما ای رو علیه خودتون و علیه دین خدا مصرف میکنید و همین ها هم سربازان الهی هم و هم شهود محکمه عدل هم. یعنی اعضا و جوارحی که انسان دارد اینا هم سربازان خدا هستند که اگر کسی بیراه رفت ممکن است خدای ناکرده خداوند به وسیله اعضا و جوارح او خوره بگیره. و در محکمه عدل الهی هم همین ها علیه انسان شهادت میدهند. و علم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. فرمود بندگان خدا تمام اعضا و جوارح شما سربازان خدا، اگر کسی بیراه رفت خدای ناکرده مشمول قهر الهی شد، ممکن است خدای سبحان او را با زبان او، با دست او، با چشم او، با پای او بگیره. لازم نیست از جای دیگه لشکر کشی بکنه، چون لله جنود السماوات و الارض. آدم یه حرفی میزنه در جامعه رسوا میشه، یه جای رو امضا میکنه رسوا میشه. این چنین نیست که اگر خدا خواست کسی را بگیره از جای دیگر لشکر پیشی بکنه ارتش بیاره. زبان ما سرباز اوست، امضای ما، قلم ما، قدم ما سرباز اوست. و اعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. خب اگر اعضاب جوارح ما سربازان خدا، ما اگر این سربازها را بیراه مصرف بکنیم، یه وقتی خدا دستور میده با همین سرباز ما را میگرند. اینی که میرید بعضی امضا میکنن بعض سر از جای دیگه در میاد، یا بعض جایی میرن سر از جای دیگه در میاد، یه حرفی میزنن سر از جای دیگه در میاد، همینه دیگه. این مال جریان هشداری که داد. در آیه سوره مبارکه فصلت فقط به این که اینها همه اعذاب جواره شما شاهدان الهیان در محکمه عدل، یعنی کسی تا می رود انکار کند بگد ما این کار نکردیم، این دست میگه چرا تو این کار کردیم. دست که گناه نمی کند، که دست ابزاریه، گناه را انسان می کند نه دست. مثل که با قلم انسان گناه میکند، یا با چوب گناه میکند، یا با شمشیر گناه میکند، اون ابزار. اگر گناه مال دست بود، دست وقتی به حرف آمد باید گفته میشد اقرار کرد نه شهادت داد. معلوم میشه که گناه را ما میکنیم، این اعضا و جواره ابزارن. وقتی خود ما حرف میزنیم میگن فعترف و بزن به هم فسوقن به اصحاب سهیر، میگن اقرار کرد. وقتی دست و پاش حرف میزنن میگن شهادت داد. اینا گناه نمی کنن، دست نمی سوزنن، انسان را می سوزنن. انسان برای اینکه عذاب بشه دو جور عذاب داره، یه عذاب روحی داره که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده ما زلا، اون عذاب روحیه. یه عذاب جسمی و بدنی داره، بدن انسان رو بخوان بسوزونن همین دست و پا رو میسوزونن. دست احساسی ندارد، انسان است که احساس میکنه. لذا وقتی احساس گرفته شد، توجه گرفته شد، این دست رو قطعه قطعه هم بکنید دردش نمیاد. اینا که تو اتاق عمل قطعه قطعه میشن، تکه تکه میشن، مگه درد احساس میکنن؟ چون نفس توجهی ندارد، شخص بیهوش شده است، حسش گرفته شده، دست هم تکه تکه میکنن، پا رو تکه تکه میکنن، دردی برای دست و پا نیست. اینا ابزار کاره. وقتی روح به اینا توجه کرده وقت درد احساس میکنن. غرض این است وقتی خود انسان سخن میگوید میگن اقرار کرده، فاعترف و بزن به سوقن و اصابسه. اما دست و پا که حرف میزنن میگن اینا شهادت داده. تو بیانات نورانی هستم این است که ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون این دارکم ظنکم الذی ظننتم، این گمان شما را به هلاکت رسونده، خیال کردید خدا نمیبینه. اگر بدانید که خدا میبیند و توجه داشته باشید که خدا میبیند، این حد که حرمت است، یعنی از او کاری ساخته نیست معاذ الله، یا به او اعتنایی نمی کنید، اون رو که نمیشه به موحد اسناد داد. فرمود شما خیال کردید که او نمیبینه. بنابراین این اعضا و جواره که و ان المساجد لله، اینا هم عناصر اصلی عبادتن، هم جواره سپاه و ارتش خدایان، و هم در محکمه عدل الهی شهادت میدن. بخش پایانی عرضم این است که ما درباره مسجد چه وظیفه‌ای داریم. واضح می که آلوده نشه مسجد دیگه، بر ما آلوده کردن مسجد حرام است. یک کسی دستش خونه بماله به دیوار مسجد، معصیت کرده، نمیشه این کارو کرد. اگر دیوار مسجد آلوده شد، فرش مسجد آلوده شد، بر ما چی لازم است؟ تطهیرش واجبه دیگه. این مال مکان. اما این اعضا و جوارحی که در آیه ذکر شده، اونم شبیه همین دو تا حکم رو دارن. یعنی بر ما لازم است که اینها رو آلوده نکنیم با معصیت. و اگر یه وقتی این اعضا و جوارح آلوده شدن، در موقع وضو اینا رو تطهیر کنیم. معنای وضو، اسرار وضو رو اهل بیت علیهم السلام مشخص کردن. فرمودن وقتی آدم دست میشورد یعنی خدایا هر گناهی که با دستم کردم دارم تطهیر میکنم این دستا رو. باید با دست و سر و روی و پاک به طرف ذات اقدس الهی توجه میکنم. این آدم راحت نگه میدارد، یعنی هم در دنیا راحت است، هم در آخرت راحت است، هم وظایف خودش در دنیا انجام میده، هم وظایف مردم رو به مردم بازگو میکنه، نه راه کسی رو میبنده، نه خودش بیراه میره. و چون مهمترین منبع معرفتی برای همه ما قرآن کریم است، وجود بارکه هست امیر در همین بخشی که به فرزندش ابن حنفیه سفارش میکند میفرماد به این که این کتاب الهی طوریست که درجات بهشت به عدد آیه قرآن کریم است. چند درجه داره بهشت؟ ببینید چند آیه در قرآن کریم است. یعنی بهشت را برابر آیات قرآن کریم مهندسی میکنند. وقت هر کسی اینجا بیشتر خوند و بیشتر عمل کرد، اونجا میگوین بخوان و بالا برو. هر کسی اینجا کمتر خوند و کمتر عمل کرد، اونجا توان خوندن و بالا رفتن نداره. گرچه در بهشت غرف مبنیه است، اما کسانی که در غرفه بالا هستن میتوانند بیان سری به پایین بزنن، به غرفه پایین سری بزنن و حالشون رو بپرسن. ولی کسانی که در غرفه پایینن توان اون رو ندارن که به غرفه بالا سری بزنن. این نظیر آپارتمان ها و برج های دنیا نیست. کسی که همکف است میتواند سری به اتاقهای و طبقات بالا بزنه، چون که اونا میتونن بیان. بلکه کسی که در دنیا هست هر دو طرف مقدور است، لیکن کسی که در بهشت است به همون دلیل که در دنیا نتوانست بالا بره، در آخرت هم اون نمیتواند سری به غرفه های بالا بزنن، گرچه اون صاحبان غرف بالا سری به اینها میزنن. خب برای همین وجود بارکه از سمی سلام الله علیه تعبیر به وجوب کرده است، گرچه در فقه این بر استحباب اکید حمل شده است، ولی روایتی که تو تمام نهج البلاغه سفارشات وجود بارکه از سمی به ابن حنفی است اینه: همود واجب علی کل مسلمین ان ینظر کل یومین فی عهد الله ولو 50 آیه. همود بر هر مسلمانی واجب است قرآن که عهد خداست روزی لااقل 50 آیه را از نظر بگذراند. مبادا کسی روزی کمتر از 50 آیه قرآن را تلاوت بکند. این کتاب نور الهی است، بسیار از لغزش های ما را ترمیم میکند، بسیاری از چالش ها را در ما میکند، بسیاری از فکرها را هدایت میکند. اگر همه ما هر کدام برابر وظیفه من عمل بکنیم، نه برای دولت مشکلی پیش میاد نه برای ملت. امیدواریم که انشاءالله این چنین باشیم. من مجددا مقدم شما مهمانان را گرامی میدارم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به همه شما علم صائب و عمل صالح عطا بکنم. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگ دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ فرما. دولت و ملت و مملکت و جوانها را در سایه لطف امام زمان حمایت بفرما. ارواح مؤمنان عالم، معلمان ما، ذوی حقوق ما، پدران و مادران ما، هر کس کتاب علمی نوشته به ما ازش بهره بردیم و بهره میبریم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. خطر استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان و سوریه را در سایه امام زمان تأمین بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام.